رادیو فرداست.
ساعت 8 صبح به وقت ایران هست. دوباره بهتون سلام میکنم از رادیو فردا در برنامه صبحانه با خبر. آزاده اسدی هستم و همراه شما بودم در طول یک ساعت گذشته. نیم ساعت دیگه از برنامه صبحانه با خبر باقی مونده و من هم همراه با بقیه بچهای رادیو فردا و بچهای صبحانه با خبر اینجا خواهم بود تو این یک ساعت نیم ساعت آینده. همراه ما باشید تا تازه ترین خبرها رو بشنوید از علیرضا کرمانی و بعد از خبرها براتون بگم که چی در انتظارتونه.
گروهی از سناتورهای آمریکایی در پی تصویب تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا علیه ایران از طرح خود برای افزایش تحریم‌های آمریکا پرده برداشتند. بر پایه گزارش‌ها طرحی را که سناتور مارک کرک همراه با برخی دیگر از سناتورها آماده کرده‌اند، تثبیت تحریم‌های ایران، کره شمالی و سوریه نام دارد و هدف آن اعمال فشارهای تازه بر بخش نفت و توان نظامی ایران و نیز بازتاب بیشتر کارنامه ضعیف جمهوری اسلامی در زمینه رعایت حقوق بشر است. در صورت تصویب این قانون در سنای آمریکا، فشارها بر شرکت‌هایی که با بخش انرژی ایران همکاری کنند افزایش می‌یابد و شرکت‌هایی که به ایران، کره شمالی و سوریه تجهیزات و فناوری نظامی بفروشند، دارایی‌هایشان مسدود خواهد شد. وبسایت شخصی ناصر حجازی اعلام کرد مراسم خاکسپاری پیکر او بامداد چهارشنبه از ورزشگاه آزادی به سوی قطعه نام‌آوران بهشت زهرا برگزار می‌شود. خبرگزاری دانشجویان ایران نیز از آن خبر داد که با تشییع پیکر سنگربان تاریخی فوتبال ایران از ورزشگاه شیرودی امجدیه مخالفت شده است. ناصر حجازی دروازه‌بان اسطوره‌ای فوتبال ایران بامداد دوشنبه در اثر بیماری سرطان ریه درگذشت. باز هم در ایران، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران میگوید تخلفات رئیس جمهوری در مسیر رسیدگی قرار دارد. غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل و سخنگوی قوه قضاییه ایران روز سه‌شنبه در نشستی خبری درباره برنامه دستگاه قضایی برای برخورد با تخلفات ریاست جمهور یادآور شد که در این باره مجلس شورای اسلامی چند نامه به قوه قضاییه فرستاده است که هر کدام به بخش‌های مربوط داده شده. سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر محکومیت معاون اجرایی محمود احمدی نژاد به 4 سال انفصال از خدمات دولتی گفته است چون حکم صادره قابل اعتراض بوده، بنابراین حضور حمید بقایی در سر کار مانعی ندارد. و اتحادیه اروپا تحریم‌هایی را علیه بشار اسد و تنی چند از مقام‌های عالی رتبه حکومت سوریه به تصویب رساند به منظور افزایش فشار بر حکومت سوریه که هفته هاست به سرکوب خشونتبار علیه معترضان ادامه می‌دهد. وزیران خارجه کشورهای اتحادیه اروپا روز دوشنبه در بروکسل پایتخت بلژیک شخص بشار اسد و 9 تن دیگر از مقام‌های سوری را به فهرست تحریم شدگان افزودند. بر اساس تحریم‌های تازه، دارایی‌های افراد تحریم شده در اتحادیه اروپا مسدود و از سفر آنان به کشورهای عضو اتحادیه جلوگیری می‌شود. بر پایه گزارش‌ها، گروه‌های حقوق بشری از سوریه از آغاز اعتراض‌ها در این کشور در 2 ماه گذشته نزدیک به 1000 تن از معترضان به دست نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی سوریه کشته شده‌اند. آزاده؟
با علیرضا کرمانی خداحافظی می‌کنیم به خاطر اینکه دیگه خبر نخواهیم داشت در صبحانه با خبر. این آخرین بخشش بود و حدود 1 ساعت دیگه، بهتر بگم 55 دقیقه دیگه، میتونید باز هم خبرها رو بشنوید اگر از طرفداران بخش خبری رادیو فردا هستید. آخرین خبرها درباره گردباد و طوفان‌های مرگبار در آمریکا. 89 کشته و صدها زخمی. سال روز تصویب تحویل نفت رایگان به سوریه. تحریم‌های تازه علیه سوریه و رئیس جمهوری این کشور از طرف اتحادیه اروپا. و جلوگیری از برگزاری جشن فارغ التحصیلی دانشجویان بلوچ دانشگاه‌های زاهدان. همراه ما بمونید، توی 25 دقیقه آینده بیشتر میشنوید. بعضی ایالت‌های آمریکا با گردباد و طوفان‌های وحشتناک دست و پنجه نرم می‌کنن. همین الان که من دارم با شما حرف می‌زنم، خیلی از تلویزیون‌های مختلف دارن تصاویر شهرهای مختلف در آمریکا رو نشون میدن که با این گردباد در حال دست و پنجه نرم کردن هستن. گردباد فقط توی ایالت میسوری دست کم 89 تا کشته بر جای گذاشته و حتی بیمارستان اصلی شهر رو هم کاملا تخریب کرده. نادر صدقی همکارم در آمریکا بیشتر توضیح میده.
گردباد شدیدی که از حیث ویرانگری کم سابقه بوده است، علاوه بر 89 قربانی، تعداد نامعلومی را زخمی کرده، خسارت‌های سنگینی وارد آورده و به گفته مقام‌های محلی ممکن است تعداد تلفات باز هم افزایش پیدا کند. میزان این فاجعه طبیعی به حدی است که جی نیکسون، فرماندار ایالت میزوری، روز دوشنبه حالت فوق‌العاده اعلام کرد و پرزیدنت اوباما که در ایرلند به سر می‌برد، پیام تسلیت و همدردی برای ساکنان شهر جاپلین فرستاده است. گروه‌های امداد تمام شهر را به کمک آسیب دیدگان سپری کردند و گارد ملی نیز به یاری امدادگران شتافته است و در میان آوارها به دنبال کسانی هستند که احتمالاً زنده‌اند، ولی مقام‌های ایالتی می‌گویند که با توجه به شدت گردباد و شتاب آن، احتمال زنده ماندن کسانی که در زیر تل ساختمان‌های ویران شده مدفون شده‌اند ناچیز است. تنها بیمارستان اصلی شهر 50,000 نفری جاپلین در مرکز گردباد بوده است و به شدت آسیب دیده. در این شهر پهنه‌ای به گستره بیش از 1.5 کیلومتر به ویرانه بدل شده و بیشتر قربانیان در منطقه رستوران‌های شهر بوده و یک خانه سالمندان هم به تلی از خاک و ویرانه بدل شده است. خبرگزاری رویترز گزارش داده که گردباد یک مسیر 9.5 کیلومتری را به عرض بیش از 1 کیلومتر در شهر جابلین طی کرده است. پیش از رسیدن گردباد به این شهر، آژیرهای خطر 25 بار به صدا درآمدند و مردم تنها 20 دقیقه فرصت داشتند تا خود را به پناهگاهی مطمئن برسانند، ولی ظاهراً هیچ پناهگاهی در برابر شدت گردباد ایمن نبوده است. شهردار شهر جاپلین حادثه شامگاه روز یک شنبه را تراژدی سنگین توصیف کرده و در همان حال کارشناسان هواشناسی اعلام کردند که موج دیگری از هوای طوفانی در راه است.
امروز مدام درباره سوریه شنیدید، اما میخواییم برگردیم به سالها پیش و باز هم درباره سوریه براتون در مورد یه موضوعی برنامه پخش کنیم. امروز درباره رابطه که ایران و سوریه به بهانه مشخص میشنوید توی برنامه تاریخی مراد ویسی.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
فرصت بود. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا
میکنند. ما فرضمون در من
سوم خرداد در تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی، علاوه بر اینکه سالروز فتح خرمشهر توسط نیروهای ایرانی در جریان جنگ ایران و عراق است، سالروز تصویب تحویل نفت مجانی به سوریه نیز هست. در خرداد سال 63 نمایندگان مجلس ایران درست 4 روز پیش از پایان دوره نمایندگیشان تصمیم گرفتند لایحه دوفوریتی تحویل نفت مجانی به سوریه را تصویب کنند. در واقع تحویل نفت مجانی از سوی ایران به سوریه از سال قبل و بدون اجازه مجلس، آن هم در حجم 7 میلیون بشکه نفت مجانی و 35 میلیون بشکه نفت با تخفیف شروع شده بود. یکی از دلایلی که ایران به سوریه نفت مجانی میداد این بود که سوریه در جنگ ایران و عراق تنها دولت عرب بود که از ایران حمایت میکرد. اما در متن این قانون درج شده بود که این نفت برای مخارج جنگ با اسرائیل به سوریه داده میشود. سوریه به رهبری حافظ اسد در آن سالها خود را اولین کشور در خط مقدم مبارزه با اسرائیل معرفی می‌کرد.
و عندما لم تحقق اسرائیل اهداف الغزو كامله لان سوريا لا تخيفها الاساطيل ولا تخيفها حاملات الطائرات.
بعثتك يا الشعب تتوحد الأمة تتوحد الأمة ويعم السماء. ترجع البسمة وترجع البسمة.
در چنین شرایطی و در حالی که ایران در صدد تشکیل حزب الله در لبنان بود و به کمک سوریه نیاز داشت، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس وقت مجلس به نمایندگان مجلس ایران گفت سوریه به نفت ما برای به راه انداختن تانک‌هایش در جنگ احتمالی با اسرائیل نیاز دارد. اما علی اکبر معینفر از نمایندگان وقت مجلس و وزیر سابق نفت در آن جلسه با تحویل نفت مجانی به سوریه مخالفت کرد و گفت سوریه نفت مجانی دریافتی از ایران را به جای ریختن در باک تانک‌های خود در بازار روتردام هلند می‌فروشد. سخنان معینفر که در اوج اختلافات جریان حزب الله مجلس با مهدی بازرگان و سایر نمایندگان نهضت آزادی در مجلس مطرح می‌شد، با واکنش هاشمی رفسنجانی روبرو شد. هاشمی رفسنجانی در پاسخ به این سخنان معینفر و نیز تقاضای او برای برگزاری جلسه غیرعلنی گفت اگر شما مایلید که نماینده ها شلوغ کنند، امروز شلوغ نمی کنند. معینفر نیز خطاب به رفسنجانی گفت به هر حال خیلی از شما متشکرم که دستور شلوغ کردن جلسه را ندادید. به هر حال این لایحه دوفوریتی فقط چند روز پس از تحویل به مجلس تصویب شد.
موافق هستند قیام بفرمایید.
این مصوبه می گفت دولت اجازه دارد سالی 7 میلیون بشکه نفت مجانی و 35 میلیون بشکه نفت با تخفیف در اختیار سوریه قرار دهد. همچنین نمایندگان مجلس تصویب کردند که 993 میلیون دلار بابت بدهی سال قبل دولت سوریه به ایران قسط بندی شود و سوریه ها حدود 490 میلیون دلار آن را ظرف 20 ماه و در قسط های 20 میلیون دلاری بپردازند و 500 میلیون دلار دیگر را نیز 5 سال بعد و در 12 قسط بپردازند. این در حالی بود که طبق پروتکل‌های امضایی بین ایران و سوریه، حکومت سوریه فقط می‌تواند 100 میلیون دلار از بدهی‌های خود را به این شکل بپردازد و نه 990 میلیون دلار را. در واقع این بدهی 1 میلیارد دلاری سال قبل نشان می‌داد که دولت سوریه نه تنها 7 میلیون بشکه نفت مجانی دریافت کرده، بلکه پول 35 میلیون بشکه دیگر را که قرار بود با تخفیف بپردازد، نداده بود. و این در حالی بود که در 3 سال بعد، یعنی سال‌های 64، 65 و 66 نیز لایحه مشابهی برای تحویل نفت مجانی و نفت با تخفیف به سوریه تصویب شد. سرانجام طلب‌های ایران از سوریه نیز تا سال‌ها بعد توسط سوریه‌ها پرداخت نشد و دولت وقت و دولت‌های بعدی ایران نیز به دلیل اهمیتی که برای روابط راهبردی خود با سوریه در معادلات خاورمیانه قائل بودند، برای دریافت این طلب سرسختی لازم را نشان ندادند.
بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی رو میشنیدید. همونطور که شنیدید، همکارم مراد ویسی تو این قسمت از برنامه‌اش به سالگرد تصویب ارسال نفت مجانی ایران به سوریه میپرداخت. اما حالا که صحبت سوریه است، بد نیست بدونید که در اجلاس دیروز اتحادیه اروپا، سوریه به خصوص بشار اسد رئیس جمهور این کشور تو فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. از شهرام میریان بیشتر میشنوید.
بر پایه توافق وزیران خارجه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا، بشار اسد رئیس جمهور سوریه دیگر اجازه ندارد به یکی از این کشورهای اروپایی سفر کند. سوای این، مسدود شدن دارایی‌های وی دیگر اقدام تنبیهی این اتحادیه علیه بشار اسد است. در میان 9 تن از اعضای دولت سوریه هم مجازات مشابهی نصیبشان شد. اعمال این تحریم‌های تازه در واقع واکنش اتحادیه اروپا به تشدید عملیات خشونت‌آمیز و سرکوب خونین معترضان خیابانی در شهرهای سوریه است که کمی بیش از 2 ماه است از سوی ماموران دولتی اعمال می‌شود. گیدو وستوله وزیر خارجه آلمان در پی اعمال تحریم‌های تازه علیه بشار اسد و 9 تن از وزیرانش به خبرنگاران در بروکسل گفت اتحادیه اروپا یک جامعه ارزشی است و به این خاطر نمیتواند دست روی دست بگذارد و نظاره‌گر پایمال شدن آشکار حقوق بشر در همسایگی مستقیم و بلافصل خود باشد. وستوله درباره ممنوعیت سفر بشار اسد به کشورهای اروپایی هم گفت اگر کسی به این شکل شهروندان کشورش را سرکوب کند و با خشونت علیه تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم وارد عمل شود، باید بداند که این اعمالش در اتحادیه اروپا بدون پاسخ نمی ماند. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم اوضاع کنونی سوریه را بسیار نگران کننده و وخیم خواند و از دستگاه رهبری آن کشور خواست دیگر معترضان مسالمت‌جوی خیابانی در سوریه را زیر پیگرد قرار ندهد. ترینیداد خیمنس، وزیر خارجه اسپانیا هم در واکنش به اعمال تحریم‌های تازه علیه بشار اسد و 9 تن از اعضای کابینه‌اش گفت نباید اجازه داد عملیات خشونت‌آمیز، آدم‌ربایی، دستگیری و قتل و آدم‌کشی به سادگی به همین شکل در سوریه ادامه یابد. علاوه بر سوریه، وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا لیبی را هم مورد تحریم‌های تازه خود قرار دادند. نام یک مقام نزدیک به سرهنگ قذافی و یک شرکت به موارد بسته پیشین تحریمی علیه لیبی اضافه شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
روان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین.
محمد رضا شاه قدرت خود را به رخ جهانیان کشیده بود و آمریکا نیز با این قدرت نمایی مخالفتی نداشت.
چه کسی میخواهد من و تو ما نشویم؟ خانه اش ویران باد.
اعلی حضرت، در آینده قیمت نفت پایین میآید؟
چرا باید قیمت نفت را پایین بیاوریم؟
روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
داریوش با زبانی نمادین نصیب مردم از دارایی های ایران را بوی گندم می دانست، در حالی که به گفته او از ما بهتران خود گندم را می بردند.
پنج شنبه ها ساعت 21:09 شب، بازپخش جمعه ها ساعت 12:16 به وقت ایران. بوی
دیگه باید بریم سراغ موسیقی، با اینکه کمی حال و هوایی بخش سوم صبحانه با خبر رو تغییر بدیم. میخواییم بریم از یک خواننده و موسیقیدان گیلک بشنویم. اگه شما از گیلان و از رشت دارید صدای ما رو میشنوید، احتمالاً فریدون پوررضا رو میشناسید، خواننده که در زمینه موسیقی فولکلوریک گیلکی هم بسیار صاحب نظر هستش. از فریدون پوررضا 2 آلبوم منتشر شده و 2 آلبوم از کارهای بعد از انقلاب اون هست که با استقبال هم مواجه شده. هیرون هیرون رو بشنویم. فریدون پوررضا بود، خواننده و موسیقیدان گیلک. حتما صداش برای خیلی از گیلکی ها آشناست. با حال و هوای همین ترانه گیلکی بریم سراغ استانهای مختلف ایران، از شرق تا غرب، شمال تا جنوب، تا درباره آخرین اتفاقات تو این استانها بشنویم.
از چهار گوشه ایران
یک بار دیگه بهت سلام میکنم شهرام رفیع‌زاده.
درود دوباره بر تو آزاده و درود دوباره بر شنوندگان رادیو فردا.
بهتر بریم سراغ استان هرمزگان که اعلام شده سازمان بازرسی این استان رسیدگی به پرونده‌های تخلف 150 میلیاردی تو این استان رو شروع کرده.
خبر رو روزنامه صبح ساحل که در استان هرمزگان منتشر میشه از قول مشاور رئیس سازمان بازرسی کل کشور و همچنین مدیر کل بازرسی استان هرمزگان منتشر کرده. ایشون اعلام کرده که دست کم یک پرونده 150 میلیارد تومانی وجود داره که سازمان بازرسی مشغول بررسی اون هست و در این پرونده بانک‌های استان هرمزگان به یک شرکت خاص که از توی برخی از مقامات دولتی حمایت می‌شده یک وام بدون اخذ وثیقه کافی سپردن دادن و این باعث شده که سازمان بازرسی حساب‌های این شرکت رو توقیف بکنه. آقای مؤمن آبادی همچنین گفته که قرارداد فروش زمین فرودگاه قدیم قشم هم متوقف شده به این دلیل که مقام‌های دولتی با زد و بندهای به خصوصی زمین این فرودگاه رو به شکل خیلی ارزان‌تر در اختیار برخی از افراد گذاشته بودند و به این ترتیب قصد داشتن که یک اختلاسی صورت بدن، اما سازمان بازرسی جلوی اون رو گرفته.
کمی از استان هرمزگان که دور بشیم بریم سراغ سیستان و بلوچستان. این خبر رو تو این استان میبینیم که از برگزاری جشن فارغ التحصیلی دانشجوهای بلوچ دانشگاه‌های زاهدان جلوگیری شده.
بله، انجمن‌های علمی و فرهنگی دانشجویان بلوچ در دانشگاه زاهدان هر ساله جشنی برگزار می‌کردند، جشن فارغ التحصیلی دانشجویان بلوچ که با حضور برخی از مقامات اهل سنت در استان سیستان و بلوچستان برگزار می‌شد. اما امسال مقام‌های امنیتی در استان سیستان و بلوچستان جلوگیری کردند از برگزاری این جشن و به دانشجویان گفتند که حق برگزاری چنین جشنی رو ندارند، به ویژه اگر قصد داشته باشند از علمای اهل سنت هم دعوت بکنند.
و دادستان قزوین هم از اعدام 20 نفر خبر داده در آینده نزدیک و گفته که اتهامشون هم قاچاق مواد مخدر هست.
حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی که دادستان قزوین هست گفته ما تونستیم طی یک سال گذشته 40 مورد کیفرخواست صادر بکنیم برای افرادی که به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت شده بودند و 80% از این افراد به اعدام محکوم شدند در دادگاه و در حال حاضر حکم اعدام 20 نفر از این افراد به دست دادستانی رسیده و دادستانی در آینده نزدیک پس از اون که موافقت رئیس قوه قضاییه رو جلب بکنه این افراد رو در قزوین و در زندان مرکزی این شهر اعدام خواهد کرد.
مرسی شهرام رفیع‌زاده، تا یک صبحانه با خبر دیگه، خدا نگهدار.
آزاده متشکرم از تو، روز خوبی برای تو و شنوندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
قطعه بامدادی مثل همیشه آخرین برنامه صبحانه با خبر هست. تو این روز خردادی داغ توی صبح سه‌شنبه همراه میشیم با توماج تاهباز تو این برنامه، ببینیم امروز میخواد درباره چه موضوعی برای ما صحبت کنه.
سال آخر دبیرستان بود، مثل خیلی های دیگه که انگار منتظر یه اتفاق بزرگ بودن، یه اتفاق تکرار نشدنی. مدرسه تموم میشد، میلیون ها میلیون آدم هم سن و سال، قرار بود زندگی جدیدی رو شروع کنیم. همه نفس ها رو تو سینه حبس کرده بودیم، با چشای نگران منتظر بودیم ببینیم چی میشه. طرفای ظهر همچین روزی بود که داشتیم با دوتا از نزدیکترین رفقای مدرسه تو خیابون ونک قدم میزدیم، در غیبت یه رفیق نزدیک دیگه که گذاشته بودیم بمونه خونه و اوضاع رو از نزدیک دنبال کنه. اون موقع موبایل زیاد نبود، ما یه دونه از در و همسایه قرض کرده بودیم که بتونیم در جریان تازه ترین خبرها قرار بگیریم. دهه 70 تازه از میانه گذشته بود و برای ما تازه روزای پر جنب و جوش شروع می شدن. رفیقمون یهو زنگ زد. من فوری گوشی رو برداشتم. دو تا رفیق دیگه زل زده بودن به من و منتظر بودم ببینن چی میشه. همینجوری که نگاه میکردن قیافه غمگینی به خودم گرفتم و گفتم همونی شد که آقا میخواست. من که گفتم از اول. دو تا رفیق رفتن تو خودشون. یه خود گذاشتم بگذره و یهو گفتم خالی بستم بابا، برد برد. فکر کردیم همه چی تموم شده. میدونستیم که بقیه را مشکله، ولی امیدوار بودیم. بیشتر از سالایی که تو بمباران و تعطیلیای بی موقع مدرسه گذشته بود. سالای یواشکی فیلم ویدئویی نگاه کردن، مهمونیای زیرزمینی، سفارش فله‌ای سی دی پینک فلوید. فکر می‌کردیم پریدیم جلو، خیلی جلو. انگار همین دیروز بود. شاید هم همین دیروز بود، کی میدونه؟ شاید همه چی رو تعطیل کردن، ولی رویا رو هیچ کس نمیتونه تعطیل کنه. امید با رویا زنده است. یا به قول هیچ کس، ما از اونا شیم.
ما آقاشو که یک گاهی علاقه خاصی به خیابون داره، ما به علاقه یه باسی از شب و توی پارک محلی همش میشتبی میرو پاس بده من چی. ما آقاشو که تو حالت عادی شا نیستی ما سهمی به من اگو عادی باش باتی داشت حکی که با ما سلام و علیه چی داشته با ما کلام دیدی فرم خدا بپشی. ما آقاشو که خیابون رو مد میکنیم همیشه تو سر خیال بود و فکر. ما میخوایم از اون چیدایی که بقیه دارن اما رو تن رفقا ببینیم بقیه باز. ما آقاشو که رفاقت رو رفتیم تا در واسه همین همه ماها ترفی دادن با شک داریم از تو به چفت چشام اون قفاز اگه زیاد شده پشت چشام. مای موز در باز مای موز در باز واقعی ترم و زنم که پیشم به سیمانه همو در از جور دیگه. من اصلا خونه نیستم چون باید پول بیستم در بیارم از که تو بز بابا توپ به یه تو رسیم تو دل مامان جاش خوبه یه ندیگه یه روز بازی ها یه ماشین توپ دیگه. ما هنگاش تو همه زنده یه جور دیگه. ما مثل هم نیستیم دلیل اینجا پول جیب تو دیدم بخواش دری به تو خونه میرم دیگه نق زدنه چیه داری چیشم راستش داد که میزنم ایشم خالی میشم درد ما شقا و لباس های خارو دیدم. ما آقاشون که منبابه به ساته همین یک سال اخی توی چند تا اتفاق خطیر لباس همون شده جرباجه به هزینه چرا خاره برساچه. مای موش سرباز مای موش سرباز واقعی ترم و زنم شب و دوست داری از شهر داری سپرس اگه دم سپور داری واقعا میخوای بدونی یک بلو هاشیم از اول خسرت و ببر قبل فرو باشیم. ما اوناشو که سرجم ردم من آقام زیر بار همش دور راز نجدم من اوناشو که هستم چیزی نمیکردم به عربار خاک قدم با سختی ها باسم اون خاطرات شیرین هم ترسی تا وقتی فرهادا میمیرم. ببین حاجیت به اخلاق پای بنده خونواده دوستیم و بامزه پس خونواده دستم بامزه. من پیشگو نیستم ولی راحته از الان میگم این تره که این آهنگه. بیا اینم یه خبر از آینده.
صبحانه با خبر روز سه‌شنبه به پایان میرسه. تا فردا صبح ساعت 7 به وقت ایران صبحانه با خبر رادیو فردا.